ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه است، 13 اردیبهشت ماه 1400. وقت شما به خیر اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات برایتون بگیم، از جمله روز جهانی آزادی مطبوعات. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در میانه مذاکرات برای احیای برجام، برخی مقام‌های دولت آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی سنا به کشورهای عربی سفر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز دوشنبه در امارات گفت امیدوار است در این سفر نگرانی‌های مشروع و قابل درک امارات از بازگشت آمریکا به برجام را برطرف کرده باشد. همچنین تیمی به سرپرستی برت مک‌گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا، و درک چولت مشاور وزارت خارجه آمریکا طی هفته جاری در حال سفر در کشورهای امارات، عربستان، عمان و مصر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود تصمیم دولت آمریکا برای فروش 50 فروند هواپیمای پیشرفته F-35 و 18 پهپاد نظامی به امارات در این سفر مورد بحث قرار گیرد. ارزش این معامله بالغ بر 23 میلیارد دلار است. کشورهای عرب منطقه خواهان توافقی فراگیر هستند تا نه تنها برنامه هسته‌ای بلکه موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه را نیز مهار کند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز دوشنبه اعلام کرد که واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اگر در کشور دیگری تولید شود، اجازه خرید آن داده می‌شود. این خبر در حالی اعلام می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صریحاً واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرده است. آقای رئیسی گفت مشکلی در مورد برند واکسن وجود ندارد و ایران فقط از آمریکا و انگلیس واکسن نمی‌خرد. این مقام بهداشتی گفته است واکسن آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است، اما ایران این واکسن را از کره جنوبی خریده است. آقای رئیسی همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داد. به گفته او شرط شرکت فروشنده واکسن این است که هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل آن نداشته باشد. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تاکنون تنها 220 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. در همین حال بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 391 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 72875 نفر رسیده است. همچنین بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع بیماران کرونا به بیش از 2,555,000 نفر رسید. محافل کارشناسی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر تأکید کرد که خبرهای منتشر شده در خصوص تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تایید نمی‌شود.
زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده. این موضوع پیگیری شده، همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمی‌شه.
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه در مورد آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در آمریکا نیز گفت منابع مالی باید به صورت یکجا آزاد شود. ایالات متحده آمریکا نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر در روز یکشنبه دستیابی به توافقی در زمینه آزادی زندانیان دو طرف را تکذیب کرد. تهران در سالهای اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی آمریکایی و اروپایی را بازداشت کرده است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر اتهام‌های وارد شده به این زندانیان را بی‌اساس خوانده و جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوریازر و اما در این مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه در ایران. روزی که در ایران پشت سر گذاشتید روز جهانی آزادی مطبوعات بود. در گفتگو با فعالان این عرصه به این روز میپردازیم.
سانسور و نبود آزادی رسانه خودش بزرگترین چالش روزنامه‌نگاران در ایران هست. به این دلیل که بحث امنیت شغلی یا دریافتی های پایین و خیلی از مباحث دیگه به یک مقدار تابعی از این موضوع هست.
کرونا، صداهای اختصاصی از ایران میشنویم. شهروندان درباره شیوه مدیریت بحران چه میگویند؟
یک بار قاطعانه برخاستن همه مسیرها رو ببندن، یک هفته دو هفته بالاخره جمع میشه. به نظر میرسه که یه جورایی این مسامحه کاری یا بالاخره مقاصد سیاسی داره یا مقاصد نمیدونم اصلا بی برنامه گیره.
زندانیان دو تابعیتی دستیابی به توافق در این زمینه تکذیب شده، اما خبرهایی از انتقال زندانیان ایرانی آمریکایی به سلول انفرادی شنیده می شود. با ما همراه باشید، در این مجله شامگاهی بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. بار دیگر در میانه بهار، بار دیگر سوم ماه مه، 13 اردیبهشت فرا رسید. روزی که اهمیت رسانه و آزادی اون و حفاظت از تولید کنندگان خبر، روزنامه نگاران و خبرنگاران به دنیا یادآوری میشه. چرا آزادی رسانه برای جوامع بشری مهمه و وضعیت این عرصه در ایران چگونه است؟ ابتدا کوتاه بشنویم از رضا معینی، مسئول میزه ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمانی که نقشی کلیدی در آگاهی رسانی درباره چالش‌های عرصه رسانه داره.
نخست اجازه بدید این روز رو که به نوعی روز جهانی خبرنگارم هست به شما، همکارانتان و به ویژه به روزنامه نگاران زندانی و روزنامه نگاران زندانی در ایران و خانواده هاشون تبریک بگم. آزادی اطلاع رسانی، آنچه که ما میگوییم، بدون این آزادی هیچ آزادی نمیتواند وجود داشته باشد. برای طرح هر ایده، برای هر پیشنهاد، برای هر گفته، برای تبادل نظر در جامعه و برای یافتن تنگناهایی که جامعه رو در بحران فرو میبرد، رسانه ها نقشی کلیدی دارند و انسان آزاد یعنی انسانی که میتواند بداند و از این مطلع بودن خود برای بهبود وضعیت زندگی خودش و زندگی جامعه استفاده کنه. بنابراین ضرورت وجود رسانه ها همان حق همیشگی دانستن است. وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهان و آزادی رسانه ها در طی این 19 سالی که این روز به بزرگ داشت روز آزادی رسانه ها یا روز جهانی خبرنگار میتونیم این گونه بگیم داده شده و به اصطلاح به نوعی متاسفانه هر سالم به شکل غم انگیزی جشن گرفته میشه، نشان دهنده این است که یک مجموعه به عنوان خبرنگار، به عنوان تولید کننده خبر و رسانه ها در جامعه نقشی ویژه دارند. این ویژگی رو امروز ما میتوانیم در طی همین 19 سال یعنی تقریبا نزدیک به 2 دهه ببینیم. این دیدن یعنی این روز در اوج جنگ آغاز شد و همچنان جنگ، ناامنی یکی از اصلی ترین بلایایی هستند که بر سر روزنامه نگاران می آید. بیش از 2/3 روزنامه نگارانی که در طی این مدت در جهان کشته شده اند روزنامه نگارانی بودند که در جنگ شرکت داشتند و گزارشگر وضعیت بحرانی جنگ برای مردم جهان بودند.
صدای رضا معینی رو میشنیدید در پاریس از سازمان گزارشگران بدون مرز. اما روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی در ایران فرا رسیده که این کشور بر مبنای ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز در قعر جدول آزادی‌ها در این زمینه قرار گرفته. این ارزیابی هم بر مبنای اقداماتی چون بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران، توقیف و سانسور رسانه‌ها به دست آمده. سجاد خداکرمی روزنامه‌نگار ساکن تهران در این باره با ما گفتگو کرده و از چالش‌های روزنامه‌نگاری در ایران میگه.
واقعیت این است که با شرایطی که در واقع خود شما بهتر می‌دونید و رتبه بندی سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال هم اون رو به ما یادآوری می‌کنه که ما در کجای فهرست آزادی رسانه‌ها در دنیا قرار داریم و در آخرین گزارش هم که دیدیم با قرار گرفتن در رتبه 174 از میان 180 کشور و تنزل رتبه جلوباره، تقریبا شاید گفت که یادآوری شرایط بغرنجی که ما در کشورمون در ارتباط با رفتار سلیقه‌ای، سانسور، نبود صنف در واقع کارآمد و فعال در این حوزه و همینطور امنیت شغلی بسیار پایین و دریافتی بسیار پایین‌تر، تقریبا میشه گفت که فقط یادآور این است که ما در شرایط بسیار بسیار بغرنج قرار داریم در این حوزه.
آقای خداکرمی، اگر که مثلا از شما به عنوان روزنامه‌نگار بخوام بپرسم که چالش اصلی مقابل راه یک روزنامه‌نگار در ایران چیه؟ شما اشاره کردید مثلا به امنیت شغلی، مثلا به سانسور، اما چالش اصلی در مقابل راه شما برای اینکه آزادی رسانه رو بخوایم به عنوان یک مبنا قرار بدیم چیست؟
چالش های بسیاری داریم و سخته که در میان این همه اینها بتونیم یک چالش رو برگزینیم، اما اگر بخوایم دست به این کار بزنیم به واقع میتونیم بگیم که سانسور و نبود آزادی رسانه خودش بزرگترین چالش روزنامه‌نگاران در ایران هست. به این دلیل که بحث امنیت شغلی یا دریافتی های پایین و خیلی از مباحث دیگه به یک مقدار تابعی از این موضوع هست. به این سبب که ما اگر در ایران این امکان رو داشتیم که فارغ از این سانسورهای معمول و بیش از اون حتی اعمال سلیقه هایی که حتی از مرزهای قانونی در واقع قوانین موضوعه در این حوزه و سانسورهایی که در واقع وجود داره فراتر میره گاهن، اینها میتونست این کمک رو بکنه که این نبود احتمالی سانسور میتونست این کمک رو بکنه که بسیاری از این چالش ها مرتفع بشه. امروز تیراژ بسیار بسیار پایین مطبوعات در ایران به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، بخش عمده‌ایش فارغ از این که حالا مباحث اقتصادی فراوانی هم به موضوع دخیل هستن، اما به سبب سانسور وخیم هست در این کشور، به این سبب که بسیاری از مردم تمایلی برای خوندن رسانه‌های رسمی هم از مکتوب و آنلاین ندارن، به این خاطر که شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها میتونن اخبار رو به‌روزتر و بدون این محدودیت‌ها عرضه بکنن و این موضوع تقریبا میشه گفت که اصلی ترین چالش یک روزنامه‌نگار در ایران.
آقای خداکرمی، اتفاقا میخواستم به همین موضوع شبکه‌های اجتماعی اشاره بکنیم، به خاطر اینکه مثل هر پدیده دیگری نقاط مثبت و منفی مختلفی داره. همونطور که اشاره کردید به هر حال شبکه اجتماعی است، رسانه رسمی نیستش که هر کسی میتونه یک خبرنگار بشه در اون شبکه اجتماعی، چه بسا که میبینیم این رو. میخوام از شما بپرسم که جایگاه این شبکه‌های اجتماعی رو در این فضایی که توصیف کردید چگونه میبینید؟
خب شبکه‌های اجتماعی امروز در فضای رسانه ایران نقش بسیار تاثیرگذاری دارن و عمده مردم در کشور از بستر شبکه‌های اجتماعی به بسیاری از اطلاعات دست پیدا می‌کنند و البته این رو هم اصلا نباید از خاطر ببریم که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی توسط شهروند خبرنگاران و کسانی که در واقع حوزه رسمی فعالیت رسانه‌ای رو به کنار نهادند و در این حوزه فعالیت می‌کنند هم بی‌خطر نیست و ما در سال‌های اخیر که استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مثلا در یک دهه اخیر که استفاده از شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، می‌بینیم که شهروند خبرنگاران بسیاری در واقع احضار شدند، به زندان افتادند و یا با انواع و اقسام محدودیت‌ها و در واقع مسائل این چنینی روبرو شدن. اما با این همه کماکان این حوزه میشه گفت که سنگردار در واقع آزادی رسانه است در ایران، شبکه اجتماعی و اون نیم نفسی که در حوزه رسانه در کشور ما وجود داره بیشتر مرهون همین شبکه اجتماعی است، اگرچه که سبب شده رسانه‌های رسمی و بسیاری از روزنامه‌نگاران بنده و همکارانم گاهن موقعیت‌های شغلی رو از دست بدیم در رسانه‌هامون و یا در واقع با موارد این چنینی مواجه بشیم. اما با این همه وجود این شبکه ها کمک کرده که فضای اطلاع رسانی در کشور نمیره و بتونیم با در واقع فضای مواجه بشیم که کمک میکنه به این شرایط، به سختی این شرایط و محدودیت هایی که وجود داره.
سجاد خداکرمی روزنامه‌نگار ساکن تهران بود که با ما گفتگو می‌کرد. اگر بیشتر می‌خواید درباره چالش‌ها و مشقت‌های روزنامه‌نگاری در ایران بدونید، دعوت می‌کنم به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. در اونجا یک مستند رادیویی برای شما مهیا است تا بتونید بشنوید با عنوان هیس این قلم شکستنی است.
10 سال 11 سال
هم می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر
13
سال کودک
مطرح
نیست،
دیگه
روحانی
اونا رو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
به صدای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
19:16 از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که میدونید روند بستری مبتلایان در اغلب استانهای کشور مبتلایان به کووید 19 صعودی است و بالا رفتن آمار شمار مبتلایان و جانباختگان پس از تعطیلات نوروز در ایران این کشور رو گرفتار موج تازه‌ای از بحران کرده. پیش از اون که به خبرهای امروز بپردازیم، خصوصا در حوزه واکسن، ابتدا یک گزارش ویژه بشنوید از همکارم ایلیا جزائری که با استفاده از صدای شهروندانی ساخته شده که با رادیو فردا درباره مدیریت بحران گفتگو کردند.
وضعیت تهران، پایتخت ایران، پس از تعطیلات نوروزی، تشدید محدودیت‌های قرنطینه‌ای به خاطر سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا و قرمز اعلام شدن وضعیت استان، از سوی مسئولان بهداشتی روند ابتلا به ویروس کرونا در تهران و شماری دیگر از شهرها صعودی اعلام شده است.
18 تا از استانهای کشور ما روندشون همچنان صعودی هست و 7 تا از استانهای ما به شدت صعودی، یعنی 25 تا استان ما در وضعیت خوبی اصلا قرار نگرفتن و روند به شدت صعودیه. 7 تا استانی که بیشترین روند سعودی رو دارن، خب هم استان تهران هست، خراسان رضوی هست، خراسان شمالی هست، گلستان هست، لرستان هست، استان همدان هست.
وضعیتی که بسیاری از مردم آن را ناشی از سیاست‌گذاری های اشتباه می دانند.
زمانی که باید کاملا جلوگیری می کردن این کار رو نکردن و یه مقدار به صورت مسامحه کارانه با اخراج کردن با قضیه. الان خب طبیعتا خیلی زیاد شده، خیلی نقاط، مثلا تهران، خیلی نقاطهای دیگه، استانهای کشور دیگه، استانهای دیگه کشور تمامان همشون به حالت قرمز در اومدن، یعنی از اون حالت زرد و آبی بودن در اومدن تبدیل به قرمز شدن. الان شما چین رو نگاه بکنید، چین تو همون تقریبا ماه اول همه جوره اجماع کرد، جمع کرد قضیه رو، ولی الان اینجا اصلا همه جوره مصاحبه میکنن. وزیر کشور اصلا به شما مثلا نهادهای دولتی امنیتی، مثلا قسمت بهداشت، وزیر بهداشت، این همه تلفات داری میدیم ولی یک بار قاطعانه برخورد نمیکنن. یک بار قاطعانه برخورد کنن همه مسیره رو ببنن، یک هفته دو هفته بالاخره جمع میشه. در نظر میرسه که یه جورایی این مسامحه کاری یا بالاخره مقاصد سیاسی داره یا مقاصد نمیدونه، اصلا بی برنامه‌ایه بالاخره دولته. به نظر من 99% دولت، 1% مردم.
اما در این میان هستند کسانی که مردم را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها مقصر می‌دانند.
خب به نظر من خود مردم، کسی مسئول نیست غیر از خود مردم، رعایت نمی‌کنن. الانم که الان این 10 روز رو تعطیل کردم، من خیلی از آشنا رو سراغ دارم که رفتن مسافرت.
در هر حال این بخشی از وضعیت بیمارستان ها پس از تعطیلات نوروزی است.
اون که ما حالا چون بیمارستان هم مشغول هستیم میبینیم که حالا به قول معروف این بخش های بستری ما، بخش حاد تنفسی مثلا 2 تا بود الان کردن 3 تا، یعنی مثلا فقط تو بیمارستان ما تعداد مراجعین بیشتر شده. اون قبل عید این پیکش شروع شده بود، کم کم داشت میرفت بالا، دیگه تو عید هم به اوج خودش رسید دیگه، یعنی ملت رعایت نکردن. از یه طرف اون محدودیت رفت آمد هم زیاد جدی گرفته نشد، چه از طرف مسئولین چه از طرف مردم.
وضعیت جاده ها در روزهای تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسئولان بهداشتی عامل وضعیت کنونی را مسافرت ها می دانند. این در حالی است که با وجود هشدارهای مسئولان بهداشتی، ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوعیتی برای مسافرت ها وضع نکرد.
ما حالا اگر کسانی به هر دلیلی میخوان مسافرت برن و اصرار دارن یا اصرار دارن یا ضرورتی براشون هست، حتما پروتکل ها رو بیش از همیشه باید
با این وجود برخی هم بر ضرورت اعمال محدودیت های سخت گیرانه تأکید میکنند.
خب مردم اختیار دارن که برن و نرن، یا میتونن نرن و خب این شرایط هم پیش نیاد، ولی اون چیزی که اون کسی که مسئولشه، اون کسی که ستاد تشکیل میدن، مشاور دارن، نمیدونم به حال آمار میگیرن چیزی و کارشونه وظیفه‌شونه، اون باید درست وظیفه‌شو انجام بده، مدیریت درست بکنه، برنامه‌ریزی درست بکنه، اگر قرار قرنطینه انجام شه پیش بینی بکنه. واقعا یه چیز ساده است که توی داده‌های آماری به نظرم خیلی پیچیده‌ای نباشه که بتونن اینا پیش بینی کنن که قرار به پیک برسیم، و از قبلش یه مقدار کنترل کنن. وقتی میدونن یه ویروسی قرار اومده که واگیرش بیشتره، خب محدودیت بذارن، نیازی نیست حتما سفر رو آزاد کنن یا سفر رو دارن محدود کنن.
پیش از تعطیلات نوروزی مسئولان تنها به توصیه مردم یا حتی قسم دادن آنها برای چشم پوشی از مسافرت بسنده کرده بودند.
اولین تقاضای ما این است که باز هم التماس و خواهش کنیم که آقا جون در به حضرت عباس نرید، بمانید. ما که بیش از این زورمون نمیرسه دیگه، داریم باز میگیم حضرت عباسی نرید، اگه برید ضرر میکنید.
برنامه واکسیناسیون در ایران آغاز شده، برنامه‌ای که بسیار کند پیش می‌رود.
همینجوری به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم رو واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه.
برخی هم سیاسی شدن واکسن کرونا در ایران و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته را از دلایل مهم بحران کنونی کرونا در کشور می‌دانند.
به قول سیاست‌هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم. خیلی چیزا دست به دست، شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
به ویژه اینکه وارد کردن برخی واکسن‌ها از سوی عالی‌ترین مقام کشور ممنوع اعلام شد.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
و فرارسیدن شبهای احیای ماه رمضان در این شرایط، مراسمی که به صورت دست جمعی برگزار میشود با وجود مخالفت ها.
خب این نظر که همه میدونن واقعا تو این شرایط بسیار بسیار خطرناک، بسیار بسیار خطرناکتر از حتی پارسال و امسال با این مشکل بسیار مواجه هستیم، همه اینو میدونن. منتها هر کسی دوست داره تو خونش برگزار بکنه، این که من برم مسجد با فاصله بشینم و به این شکل بشینم اصلا همه میدونن، چه از نظر پزشکی چه از نظر اطلاعات عمومی، همه میدونن که کار صحیح نیست.
این بار مسئولان حتی به مردم توصیه عدم مشارکت نمی کنند و تنها پروتکل اعلام می کنند، چیزی که باعث شده برخی آن را سیاست یک بامود و هوا بنامند و معتقد باشند پروتکل ها هم برای جلوگیری از انتقال ویروس کارگر نباشد.
به نظر من اون مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بوم و دو هواست. یعنی از اون بر میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این بر میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه. این یه ذره مشکل ساز میشه دیگه، واسه همین هم ما کنترل این بیماری متاسفانه زیاد کارمون رو روال نبوده.
سال گذشته مراسم احیا در اماکن عمومی برگزار شد. برخی معتقدند امسال هم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزاری مراسم اشکالی ندارد.
ما الحمدلله با وجود تجربه سال گذشته که در واقع با وجود همین موج کرونا شب‌های قدر هم با رعایت محدودیت‌های بهداشتی از قبیل استعمال ماسک یا مساجدی که ارتفاع سقف‌هاشون بالا بود یا استفاده از حیات مساجد و حتی استفاده از ظرفیت بوستان‌ها به نظر بنده حقیر
برای برگزاری مراسم امسال برخی از دستورالعمل‌ها از جمله منع رفت و آمد شبانه لغو شد.
به منظور تسهیل در برگزاری مراسم شب‌های قدر، طرح منع تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 صبح صرفاً در شب‌های قدر برداشته خواهد شد.
شرایطی بحرانی شاید بهترین تعبیر برای ریشه های آن همان چیزی است که سیاست یک بام و دو هوا نامیده می شود.
با این اوصاف بیماری مثل کرونا که خیلی واگیردارتر هستش، مشکل سازتر هستش، از قطعا نباید این مراسم اجرا بشه. دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و کارهای مهممون فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. دیگه فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد.
بحرانی که کنترل آن نیازمند اجرای سیاست های صحیح از سوی همه حکومت های جهان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بعد از این گزارش و صداهای اختصاصی از ایران درباره کرونا بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، صحبت‌ها رو شنیدیم، امروز همچنان صحبت از واکسن خیلی داغ بوده در ایران، چه گفته شد در طول روزی که پشت سر گذاشتیم؟
سلام به تو هانا و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. امروز در واقع بیشترین صحبت ها حول و حوش خرید واکسن هست توسط شرکت های خصوصی. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از خرید 3 میلیون واکسن کرونا چینی ابتدا صحبت کرد و گفت با البته این 3 میلیون به شرطی فروخته میشه. فروشندگان این واکسن گفتن که هیچ تعهدی درباره عوارض این واکسن و زمان تحویل این واکسن ندارن. خب این بحث رو باز کرد حتی در شبکه‌های اجتماعی که وقتی دولت خودش داره 3 میلیون واکسن رو میخره وارد میکنه که هیچ تعهدی درباره عوارضش نمیتونه بده، مردم و شهروندان چطوری میتونن اطمینان کنن و این واکسن رو بزنن. از اون طرف هم همونطور که گفتم همزمان بحث ورود بخش‌های خصوصی به طور موازی برای خرید و واردات واکسن. امروز آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو رسماً با وجود همه انتقادها واقعاً تأکید کرد که بله بخش خصوصی اگر میتونه تعامل کنه، داشته باشه، دیپلماسی این رو داره که واکسن وارد کنه، ما حتی دست او رو میبوسیم، پولش رو هم نقد میدیم. هرچند خود آقای جهانپور در بخشی از صحبتاش اشاره میکنه به نگرانی بعضی از این شرکت ها که بله اینها فاکتورهایی که دارن میدن قیمت هاشون 12 برابر بعضی اوقات بیشتر از اون چیز رو که در واقع اعلام کردن. این در حالی که آقای جهانپور خودش هفته پیش اعلام کرده بود که واکسن به شکل عادلانه رایگان مطابق اولویت ها در وزارت بهداشت توزیع خواهد شد و به نوعی گفته بود که وزارت بهداشت با پولی شدن واکسن، خصوصی شدن واکسن در واقع موافقت نمی‌کنه و این رو نمی‌پذیره. اما ما عملاً داریم می‌بینیم که خودشون همین امروز همشهری گزارشی رو الان گذاشته میشه رفت و دید، اینها در کلاب هاوس شرکت کردن بخشی از این مقامات و خودشون میگن واکسن بله موضوع سیاسیه به همین راحتی. از اون طرف منتقدانی هستن شبیه خانم مینو مهرز از اعضای ستاد مقابله با کرونا که میگن ایران اگر واکسن رو پولی کنه لقب بی‌کفایت ترین دولت رو به خودش اختصاص میده. اما علیرضا رئیسی نه تنها او و باقی مقامات عقب نشینی نکردن که به راحتی امروز دارن میگن سه راه دارن این شرکت‌های خصوصی که بیان واکسن وارد کنن بفروشن. در مورد این شرکت‌ها هم هیچ شفافیتی نیست، این شرکت‌ها متعلق به کیه، چه کسانی پشتش هستن، چقدر رانت و عرض نیمایی قراره این وسط رد و بدل بشه که حرفش هست، یعنی در واقع فقط معامله است. منتقدان همین رو میگن، آن چیزی که ارزش نداره جان مردم هست. از اون طرف خبر دیگه‌ای که امروز این بود که این شرکت‌های خصوصی حتی میتونن واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو در صورتی که در کشور دیگه ای تولید شده باشه وارد کنن. این در حالیه که خب حالا ما میدونیم همون ابتدایی که همه مشغول کشورها داشتن ثبت نام میکردن برای خرید واکسن با صحبت‌های علی خامنه‌ای در ایران ممنوع شد. حتی 150 هزار واکسن فایزری که قرار بود خیرین به ایران بفرستن رو هلال احمر اومد اون وسط اعلام کرد که بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای چون این واکسن تولید آمریکاست ما وارد نمی‌کنیم. خب اینجا الان همه علامت سواله که در واقع مقامات ایران خودشون رو دور می‌زنن، خودشون هم با الفاظ بازی می‌کنن. اینا رو آقای زالی حتی در موردش صحبت میکنه. این جمع‌بندی اخبار امروز اگر وقت داشته باشه فقط بگم کنار اینها علاوه بر داستان خرید مسئله اولویت بندی و ثبت نام برای واکسنه که کاملا غیر شفاف و مبهمه و به جای کسانی که باید واقعا واکسن دریافت کنن بارها ما دیدیم که خودی ها واکسن دریافت کردن و تا کنون هیچ برخورد درستی هم با هیچ کدوم اینها نشد.
سپاسگزارم کیانوش فرید همکارم که در طول امروز دوشنبه همراه ما بودی برای پوشش اخبار پیرامون کرونا و شیوع کرونا در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، همراه ما باشید. توقفی کوتاه میکنیم و باز میگردیم.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
19:34 در ایران هست. در 24 ساعتی که پشت سر گذاشتیم مقام‌های متعددی چه از ایران و چه از آمریکا موضوع توافق بر سر تبادل زندانیان و آزادی بخشی از اموال توقیف شده ایران رو تکذیب کردند. از جمله سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در یک کنفرانس خبری در این باره صحبت کرده. از آن سو اما گزارش‌های منتشر شده از انتقال 2 تن از زندانیان ایرانی آمریکایی به سلول انفرادی و از جمله نشریه گاردین میگه که چنین انتقالی میتونه معنیش آماده سازی برای آزادی این افراد باشه. همراه هستیم با تارا سپریفر، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر که از واشنگتن همراه مجله شامگاهی شده. خانم سپریفر، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. این اخبار رو چگونه باید کنار هم قرار داد و آیا واقعا روندی برای گفتگو و در نهایت آزادی این زندانیان دو تابعیتی در جریان هست به نظر شما یا خیر؟
ببینید، این گونه مذاکرات در روندی بسیار غیر شفاف و به معنای واقعی در پشت درهای بسته انجام میشه و در بسیاری از موارد تا این تبادل زندانی انجام نشه، یعنی تا وقتی که کسانی که قرار مبادله بشن سوار هواپیما نشند، واقعا نمیشه مطمئن بودش که این روند در حال انجام شدنه و یا اینکه به نتیجه میرسه. در موارد گذشته هم بوده که اخباری منتشر شده اما در نهایت مشخص شده که صحت نداشته یا به هر دلیلی مانع ایجاد شده. مثلا در مورد خانم کایلی گیلبرت مور، از موقعی که خبر انتقال ایشون به زندان دو الف زندان اوین اومد تا موقعی که خبر آزادیشون منتشر شد چند هفته طول کشید.
خانم سپریفر، شما محقق هستید در زمینه حقوق بشر، این موضوع رو دنبال میکنید، با خانواده های زندانیان در ارتباط هستید، این گونه خبر منتشر شدن از لحاظ شخصی و احساسی چه کاری با خانواده ها میکنه؟
ببینید، من حتی به صورت شخصی بعضی وقتا نگران میشم که انتشار این اخبار بدون صحت سنجی کامل نه تنها میتونه روی خانواده ها تاثیر منفی بذاره، بلکه حتی میتونه برای در واقع مانع ایجاد کردن در مسیر چنین مذاکراتی باشه. به هر حال خانواده ها که عزیزانشون در زندان هستند بسیار مستأصل هستند، با توجه به اینکه ما میدونیم روند دادرسی در این موارد، این کیس ها به خصوص بسیار غیر شفاف، بسیار دور از موازین عادلانه بوده و با هر خبری در واقع با هر خبری بالا پای میشن و منتظر نشانه های مثبت هستند. اما همونطور که گفتم در این مرحله نمیشه بیشتر از این مطمئن بود. ما از مقامات ایرانی شنیدیم که بارها درخواست مبادله کلیه زندانیان ایرانی آمریکایی رو کردن و مقامات آمریکایی هم احتمال گفتند که موضوع زندانیان رو در مذاکرات مطرح میکن، اما بیشتر از این ما هنوز هیچ تاییدیه رسمی نداریم.
و سوال دیگری که از شما داشتم، فارغ از ماهیت این خبرهایی که داره منتشر میشه، واکنشی است که به هر حال این گونه خبرها برمی‌انگیزه و کلن این شیوهی که جمهوری اسلامی پی گرفته در بازداشت دو تابعیتی هایی که همطور که اشاره کردید روند بررسی پرونده هاشون نه شفافه نه با موازین قانونی و اینها هیچ مطابقتی نداره، اگر که مثلا ایالات متحده داره درباره یک همچین موضوعی با ایران مذاکره میکنه و امتیازی ممکنه بده، چگونه ممکنه که این روند متوقف بشه و این تبدیل به یک شیوه عادی نشه که این زندانیان گرفته بشن به عنوان امتیازی برای میز مذاکره؟
ببینید، من فکر میکنم که ما بعد از آزاد شدن هر فردی که بیگناه و یا در واقع رعایت نشدن حقوقش در زندان استقبال بکنیم، این کسانی که بدون هیچ گونه شفافیت و دادرسی عادلانه در پشت میله های زندان هستن، حتی یک روز هم بیشتر نباید در پشت میله ها بمونن. اما بحثی که وجود داره اینه که هر فرد طبق قوانین بین المللی حق داره که به صورت حق داره که به صورت خودسرانه بازداشت نشه و در صورت اینکه متهم به جرمی به جرم شناخته شده هست از موازین دادرسی عادلانه برخوردار باشه. این روند غیر شفاف اگر تبدیل به رویه بشه در نهایت به تضعیف عدالت در ایران و در آمریکا و در می انجامد. از این نظر این مسئله خیلی مهمه که دولت هایی که با ایران مذاکره میکنن تمام تلاششون رو برای آزادی این زندانیان انجام بدن، اما آگاه باشن به اینکه پروسه دادرسی عادلانه چیزی هستش که نباید اجازه داد که نقضش به یک رویه تبدیل بشه. و متاسفانه من فکر می‌کنم ما در سال‌های گذشته در تمامی موارد کسانی که تابعیت مضاعف داشتن بر تابعیت ایرانی اکثرشون حداقل در قبال امتیازهای آزاد شدن، بعضی هاشون هم در مقابل به خاطر مسائل انسان دوستانه، اما اکثرشون در قبال امتیازهای آزاد شدن و با وجود اینکه هیچ کدوم از دولت ها به صورت رسمی رو تایید نمی کردن و الان می بینیم که این مسئله رسما به عنوان درخواست از سوی دولت ایران داره مطرح میشه.
سپاسگزارم تارا سپریفر، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر از واشنگتن که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی. موضوع آخری که در این مجله می‌خوایم به اون بپردازیم بخشی از صحبت‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای است که در اون به انتخابات پرداخته و گفته انتخابات را با حرف‌های بگفته او بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. انتخاباتی که البته هنوز نه نامزدهای اون مشخص است و به نوعی تبدیل به یک کلاف سردرگم شده. از همکارم رضا حقیقت نژاد بشنویم درباره این بخش از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی.
بخش عمده ای از حرفاش واکنشی بود، یعنی در هفته های اخیر بعضی از کاندیداها با عنوان نمونه آقای تاج‌زاده از طیف اصلاح طلبان یا حداقل اینجوری بگیم که برخی از اصلاح طلبان از او حمایت میکردند حرفایی رو زده بود در مورد جایگاه رهبر جمهوری اسلامی و نقش سپاه در ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت که اینها بازتاب یافته بود در شبکه‌های اجتماعی و اینجور که آقای خامنه‌ای تعبیر می‌کرد مثل که این حرفا رو خلاف قانون اساسی می‌دونست یا می‌گفت که کسی که چنین حرفایی می‌زنه به قانون اساسی التزام نداره. در واقع اینجوری تفسیر شد و بازتاب یافت حرفاش در این چند ساعتی که گذشته.
صحبت هایم از طیف اصولگران می شد در طول این 24 ساعتی که گذشته. به هر حال بحث خصوصا در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هست درباره این صحبت های آقای خامنه ای، این که به هر حال اون صحبت هایی که بدون نام بردن از محمد جواد ظریف کرد یا اشاره‌ای در همین وعده های فریبنده مثلا می گفتن که شاید به طیف نزدیک به آقای احمدی نژاد شده یا حتی آقای سعید محمد، اینها الان وضعیتشون چگونه هست با توجه به روی کرد آقای خامنه‌ای به انتخابات؟
من برداشتم اینه که دو تا موضوع مهمی که مثلا چه گفت روی کرد ایجابی آقای خامنه‌ای باشه تو این سخنرانی وجود نداشت. قبلا بارها به لزوم پدیدار شدن یا روی کار اومدن یک دولت جوان حزب اللهی اشاره کرده که بعضی ها این رو یک کد دونستن که مثلا میتونه مصداقی داشته باشه، مثلا همون آقای سعید محمد خودش رو یک کاندیدای جوان حزب اللهی میدونه. حالا این که این چه جور آدمی هست و چه مشخصاتی داره اصلا در این سخنرانی بهش وارد نشد، شاید تو سخنرانی‌های بعدی بخواد چیز بکنه بهش وارد بشه. یک بحثی هم که قبلا توی این ماه‌های اخیر کرده بود این که باید انتخابات پرشور باشه. معمولا گروه‌های غیر اصولگرا حالا یا اصلاح طلبان یا گروهایی که منتقد حاکمیت هستن اون بحث پرشور بودن انتخابات رو تعبیر و تفسیر میکنن به این که ممکنه دایره مثلا رد صلاحیت‌ها خیلی اونقدر تنگ نشه و برخی از آدم‌هایی که بتونن فضا رو رقابتی ترم بکنن تایید بشه،
که البته در مورد مثلا انتخابات شوراها ما دیدیم که در مثلا مورد اصفهان مشخصا دیدیم که رد صلاحیت ها خیلی هم گسترده بوده
و همچنین در تهران من. این هم توی صحبت های امروزش نبود و شاید بعضی ها که مثلا امیدوار بودن که یک کمی رد صلاحیت ها بیشتر بشه الان منتظرن ببینن در سخنرانی های بعدیش چه خواهد کرد. ولی خب اون چیزی که مهمه کماکان آقای خامنه‌ای حالا از اون نظر که مثلا در دیدار با حسن خمینی به اون نصیحت میکنه که وارد انتخابات نشه، یا میاد در مورد این سخنرانی علنی درباره اظهارات سایر کاندیداها، نمیتونیم یه کاندیدا داوطلبان کاندیداتوری هم اظهار نظر میکنه، میشه گفتش که داره یک جور فضای پیش از انتخابات رو مهندسی میکنه که در اون فضایی که نزدیکتر مثلا مطلوبتر جنای حامی خودش هست وارد گود انتخابات بشیم.
رضا حقیقت نژاد بود و با این صحبت‌های او میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی یا انتقادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042221122112 یا @فرداگرام جاییست که میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این شامگاه پنج دوشنبه همراه رادیو فردا هستید.